الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورت شک امر بدیهی است،
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یگانه هستی بخش و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و همراهان صمیمی برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی. خوشحالیم از اینکه در برنامه دیگر در محضر شما گرامیان هستیم با سوالاتی که با این مردم مطرح کردید و پاسخهایی که جناب استاد محمدی کارشناس گرامی این برنامه خدمت شما عزیزان ارائه می‌کنند. جناب استاد محمدی خدمت هستی هم عرض سلام دارم و بسیار تشکر می‌کنم از حضورتون در این برنامه.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بندم خدمت شما به همکارانتون عرض سلام و ارادت دارم و همطور خدمت دوستان عزیز شنونده. انشالله که حال دوستان خوب باشه و انشالله که این برنامه براشون قابل استفاده باشه.
بسیار ممنون. انشالله بشنویم اولین سوال رو از اولین شنونده عزیزمون. با ما همراه باشید.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
در مورد کسی که نماز نمیخونه بپرسم، آیا این فرد میتونه پیش خدا جایگاهی داشته باشه؟ کسی که نماز نمیخونه، البته نماز فقط نمیخونه ولی گناه دیگه انجام میده.
خب جناب استاد، سوال خواهرمون رو شنیدید در خصوص نماز و اینکه فردی که نماز نمیخونه آیا جایگاهی پهلوی خدا داره یا نه. استدعا میکنه.
این که ظاهرا فرمودن که گناهی انجام نمیده یا گناه دیگری انجام نمیده، اینو باید اصلاح بکنم که خود ترک صلات و ترک نماز از گناهان کبیره.
بله.
از گناهان بزرگه.
بله.
کسی خیال نکنه که بگه من نماز که نمیخونم چون مثلا شراب نمیخورم پس گناه نمیکنم.
بله.
نماز نخوندن خودش گناهه و گناه بزرگی هم هست. نکته دوم این که خب این ترک نماز خودش باعث میشه که انسان جهنمی بشه. در قرآن داریم که فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین. بهشتی ها جهنمی ها میپرسن که چه چیز باعث شد که شما بیفتید تو سقر، که یکی از وادی های جهنم، یکی از وادی های وحشتناک جهنم. بهشون میگن که چه امری باعث شد که شما در سقر باشید؟ ما سلککم فی سقر، چه چیز شما رو سوق داد به این وادی جهنم؟ قالوا لم نکن من المصلین، میگن ما نماز نمیخوندیم. یعنی نفس نماز نخوندن نتیجهش اینه. از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که فرمود ما بین المسلم و بین الکافر الا ان یترک الصلاة الفریضة متعمدا او یتهاون بها فلا یصلی. بین مؤمن و کافر فاصله ای نیست مگر اینکه یک نماز واجب رو عمدن ترک کنه یا به خاطر سبک شمردنش نماز رو نخونه. ملازم فرمایید که
بله.
در واقع در مرز کفر و ایمان بله. انسان قرار میگیره. از امام صادق علیه السلام سوال کردن که چرا به کسی که نماز رو ترک میکنه میگن کافر ولی مثلا به زناکار نمیگن کافر؟
بله.
خب او که گناهش بیشتر از ترک نماز. امام فرمود لأن الزانیه و ما اشبهه انما یعمل ذلک لمکان شهوه لأنها تغلبه و تارک و سلات لا یترک و ها الا استخفافن به ها.
بله.
فرمود که علت اینه که کسی که زنا و امثال اون کار انجام میده اون مغلوب شهوت خودش میشه، شهوت برش غلبه میکنه و نمیتونه در مقابل شهوت بیسته و مثلا اون کار خلاف رو انجام میده. اما بی نماز نماز رو ترک نمیکنه مگر از روی سبک شمردن و از روی بی‌اعتنایی و بی‌توجهی به نماز.
بله.
این هم یک مطلب. بنابراین باید توجه شرط که گناه گناه بزرگی است و اینجوری نیست که انسان خیلی راحت نماز رو ترک بکنه. و متاسفانه تو جامعه ما نماز اون جایگاه ویژه خودش رو گاهی در بین بعضی از اقشار نداره و این درست نیست. نماز جایگاهی داره که نه تنها نماز نخوندن که حتی نماز ناقص خوندن، نماز رو ضایع کردن، این هم همش جهنمه.
بله.
ویلون للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. یا الذین اضاعوا الصلاة و اتبعوا الشهوات فسوف یلقون غیا، که غی هم یکی از وادی های جهنم، یکی از درکات جهنم. به هر حال در رابطه با نماز این مقدار باید عنایت بیشتری کرد. مطلب بعدی که عرض میکنم اینه که حالا کسی که مثلا تا حالا نماز نخونده و حالا تا حالا جایگاه قابل توجهی پیش خدا نداره.
بله.
ولو بنده خداست، خدا دوستش داره، خدا دوست داره برگرده. یعنی از خدا بپرسیم که خدا نظر شما، نظرتون نسبت به این بنده چیه؟ میگه انقدر دوست دارم برگرده، انقدر دوست دارم یه نماز بخونه که من ببخشمش، همه گذشتش رو ببخشم و از کنم که او رو در رحمت خودم غرق کنم. در غیر این صورتی بخواد با همین حال از دنیا بره، خب طبیعی است که جایگاهی پیش خدا نداره، جایی به قابل توجهی پیش خدا نداره.
یعنی حتی جایگاه منفی داره، سقر.
بله خب
بله.
و راه حلش هم اینه که خب نماز بخونه. ما که شبان روز 24 ساعت مثلا فرض کنید که 5 تا 5 دقیقه 25 دقیقه نیم ساعت از 24 ساعت وقت رو اختصاص به نماز بدیم خیلی زیاده. تازه لذت‌های تو نماز هست، حضور در جمع مؤمنین، در نماز جماعت، ایستادن در مقابل خدا، برکاتی در نماز هست که اگه بخواد انسان بگه باید حالا حالا آیات و روایاتش رو بخونه. انسان بعد از هر نماز واجب یک دعای مستجاب داره.
بله.
این که وقتی انسان در مقابل خداوند ایسته، خداوند اون نظر رحمتش رو بر او میافکند که فرشته‌ها بهش میگن اگر بدونی که چه نظر رحمتی بر تو سایه افکنده، اصلا حاضر نیستی از نماز خارج بشی، دوست داری تا قیامت تو همین نماز بمونی. به هر حال برکات و فوایدی که نماز داره از اون گذشته. خب مگه چه کار داریم در طول عمرمون، در طول 24 ساعت ما چه کارهای مهمی داریم که حالا نیم ساعت اختصاص دادن به نماز بخواد برای ما زحمت باشه؟ به همین دلیل ما توصیه میکنیم که این شنونده محترم و همه عزیزان شنونده اگر خدای نکرده کاهلی نسبت به نماز دارن، این کاهلی رو کنار بذارن و توجه داشته باشن که خود نماز زمینه گامهای بعدی میشه.
بله.
نماز یواش یواش انسان رو از اون مفاسدی که احیانا در وجودش، در اخلاقش، در رفتارش باشه، یواش یواش از اونها پاک میکنه و سرانجام انسان رو به بهش منتهی میکنه. پس بهتر اینه که دوستان برگردن و نمازشون رو بخونن.
انشالله. امیدواریم که این خواهر اون هم پاسخ خودشون رو دریافت کرده باشند و به مهمترین مسئله‌ای که در مسائل دینی مطرح شده، این مسئله نماز، همه دوستان و عزیزان اهتمام بیشتری داشته باشند.
این نکته رو هم من اضافه بکنم.
بله
خواهش. که ما قبلا ظاهرا توی یکی از برنامه‌ها، حالا شاید چند برنامه قبل بود، که گفتیم کسی بخواد به نماز توجه نکنه چه بلاهایی به ابن مسعود از قول پیامبر نام چه فرمود هر کس در نمازش من الرجال و النساء.
بله.
من تهاون فی الصلاه من الرجال و النساء. مرد یا زنی که بخوان در نماز تهاون و سهلنگاری داشته باشن، عاقبه الله تعالی به ثمانیت عشر عقوبتن، 18 عقوبت رو خداوند اینها گرفتار 18 عقوبتشون میکنه. 6 تا در دنیا، 3 تا هنگام مرگ، 3 تا در قبر، 3 تا در محشر و 3 تا کنار صراط میخواد عبور بکنه. که عرض کردیم که در دنیا برکت از رزقش میره، ممکنه برکت از رزق مادیش خیال کنه نرفته، ولی از رزق معنویش حتما برکت. کسی که اهل نماز نباشه رزق معنوی نداره یا برکت نداره رزق معنویش. برکت از حیاتش میره، زندگیش بی برکت میشه، نور از چهرش میره، نورانیت نداره، بهره از اسلام نداره که اشاره کردین. خدا او رو در دعای صالحین شرکت نمیده، در حالی که خب همه وقتی میگیم السلام علینا و علی عباد الله الصالحین شریک میشین در همه، و دعاش مستجاب نمیشه. هنگام مرگ ذلیل میمیره، خار میمیره و همچون کوه سنگینی برش وارد میشه، آنچنان ضعف داره که گویی که تازیانه داره میخوره و با تازیانه داره از دنیا میره. دوم این که اگر آب همه دنیا رو بهش بدن که بنوشه بازم تشنه از دنیا میره، و سوم این که اگر همه غذاهای دنیا رو بهش بدن که بخوره باز هم گرسنه میمیره. این گرسنگی و تشنگی خدا میدونه که هنگام مرگ چه بلاها به سر انسان میاره. در قبر غم شدید و ظلمت قبر او رو فرا میگیره، فشار قبر و عذاب تا قیامت دومین اثر نماز نخوندن هست. ملائکه مژده رحمت بهش نمیدن و در محشر به صورت حمار برمیخیزد، محشور میشه به صورت چهارپا، محشور میشه. و این خیلی زشته که انسان باشه و بخواد در صورت چهارپا اونجا محشور بشه. نامه عملش به دست چپش میدن، خداوند ازش حساب طولانی میکشه که شاید 50,000 سال حسابش طول بکشه. و در صراط هم خداوند بهش نظر نمیکنه، تزکیهش نمیکنه و از او هیچ عوضی عدل چیزی پذیرفته نمیشه، معادلی ازش قبول نمیشه. خداوند 1,000 سال او رو بر صراط به حساب میکشه. بعد هم وارد بهش میگه که همراه جهنمیان با آتش وارد بشه و این همون سخن خداوندی که عرض کردیم ما سرککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین. پیامبر در ادامه فرمایشش فرمود که اون چی که ما گفتیم همون قول قرآن هست که در جواب ما سرککم فی سقر میگن لم نکن من المصلین. حالا اینها بخشای بود ما گفتیم و در واقع باید ترسید از این گناه.
بله بسیار خوب، انشالله که ما هم نسبت به این بزرگترین فریضه الهی حساسیت بیشتری داشته باشیم، فریضه‌ای که ملاک قبولی تمامی اعمال ما هستند. با ما همراه باشید با ادامه برنامه و سوالاتی که انشالله شنوندگان عزیزمون در ادامه برنامه مطرح میکنند.
پرسش و پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-10-551 با پیشماره 0251.
میخواستم پرسم که توی اسلام دلیل نقلی برای آیه ونیکا که جلوی چشم بد رو میگیره داریم یا نه؟ خیلی ممنون.
بله جناب استاد، سوال خواهرمون در خصوص دلیل نقلی برای اصطلاح آیه انیکات رو شنیدیم، استدعا میکنم.
بله، عرض کنم که خود این ونیکات، آیه ونیکات درباره همون چشم زخمه.
بله،
که ونیکات و لذین کفرو لیزلغون که و ابساره، اینها چیزی نمونده بود که اونها تو رو چشم بزنن، با چشمهاشون نابود بکن و یا قولون این حال مجنون الاخرش. بنابراین خود آیه در همین باره هست. در روایت هم ما داریم که یکی از اموری که میتونه جلو چشم زخم رو بگیره همین خوندن سوره مبارکه، همین آیه مبارکه از خونم که ونیکات هست. البته حالا موارد دیگه هم هست، مثلا سه بار ذکر ماشاء الله لا قوت الا بالله العلی العظیم در روایت داره که جلو چشم زخم رو میگیره. معوذتین قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس گفتن که بخوانید تا چنانچه پیامبر امام حسن و امام حسین رو با همین دو تا سوره تعویذ میکن و یعنی
به خدا میسپرد،
بله در فنا خدا قرار میداد. من یک قدر عرض کردم در روایات اسفندود کردن هم اومده.
بله،
که باعث جلوگیری از چشم زخمه. از اون طرف کسی هم که چشم شور داره اون هم باید اگر چیزی در نظرش بزرگ جلوه میکنه یا از چیزی تعجب میکنه الله اکبر بگه، ماشاءالله بگه، تبارک الله احسن الخالقین بگه، یا مثلا آمنت بالله و صلی الله علی محمد و آله، ذکری از این قبیل بگه که چشمش اثر نکنه.
بله،
ما در برنامه‌های گذشته شاید گفته باشیم خدمت دوستان که کسی هم که چشمش شوره او هم مسئولیت داره.
بله،
جونیس کارش دلش بخواد بکنه.
خیلی سوء نیتی استاد، این فرد حتی ممکنه نداشته باشه، به صورت ناخودآگاه ممکنه این چشم زخمی
وقتی میدونه که اینجوریه، مثل کسی که سیر خورده.
بله،
وقتی میدونه که مردم از بوی دهنش ناراحت میشن خب نباید بیاد.
درست.
اینا وقتی که میدونه که چشمش شور هست و ممکنه که باعث گرفتاری برای کسی بشه، یا نباید تو جامعه بیاد، یا وقتی میاد باید خودشو کنترل بکنه و باید کاری کنه که اذیتی به کسی وارد نشه. از اونجا گفتیم یه نکته دیگه هم روشن شد و اون این که اصل چشم زخم و به قول معروف که چشم شوری مورد تعیین هست، چنان که در نهج البلاغه داریم که امام امیرالمومنین علیه السلام فرمود العین حق و رقی حق، چشم زخم حق است و اون افسون هم درست حقه. به لحاظ از کنم که اون اثر حالا فیزیکیش هم شاید جهت این باشه که در بعضی از چشم ها یک اثر مخصوصی وجود داره که وقتی از روی تعجب به چیزی نگاه میکنن اون اثر در واقع باعث میشه که اون چیز از بین بره یا مشکل براش پیش بیاد و از نظر عقلی هم امر محالی نیست.
بله،
که در بعضی از چشم‌ها یه نیروی مغناطیسی خاصی نهفته باشه که چنان که حتی کاربردهای هم داره این چیز. و عرض کردم که در روایت هم با صراحت مطلب تایید شده، از جمله همین روایتی که از نهج البلاغه خوندم.
بله،
اصلش مورد تایید هست. مواردی هم که ما عرض کردیم اینها هم همش متن روایات بود، البته روایت به لحاظ اعتبار با هم فرق می‌کرد، بعضی از روایات کاملا معتبر هست، بعضی ها خوبی مقدار در اون حد نیست از لحاظ اعتبار، ولی به هر حال اینا که گفتیم 4-5 موردی که عرض کردم همش تو روایات بود، از جمله خود ونیکات هم تو روایات داره که یکی از مواردی است که باعث جلوگیری از چشم زخم میشه. منتها ما توصیه میکنیم که همه با هم
بله
به کار گرفته بشه.
بسیار ممنون و متشکریم جناب استاد محمدی. امیدواریم که خواهرمون پاسخ سوالشون رو شنیده باشن. با ما همراه باشید با ادامه برنامه و سوالات بعدی.
پرسش و پاسخ. نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
می‌خواستم سوال بکنم ازتون که این داستانی که میگن یه شخص چشم می‌خوره، تخم مرغ براش میشکنن یا تخم مرغ براش بشکنید دوباره معروف برطرف میشه، می‌خواستم ببینم چقدر صحت داره، آیا منابعی وجود داره یا نه.
خب جناب استاد، سوال برادرمون رو شنیدیم، پاسخش رو خواهش می‌کنم. بفرمایید.
عرض کنم ما چیزی در این رابطه ندیدیم. ما در رابطه با این که کسی که دچار چشم زخم میشه تخم مرغ بشکنید چیزی ندیدیم، که اگر میدیدیم باید میدیدیم که این روایت سند داره، سندش قابل توجه هست، دلالتش همون چیزیست که دیگران فهمیدن، که چون پیدا نکردیم، هیچی پیدا نکردیم، خود به خود دیگه منتفی بود که بخوایم سندش بررسی بکنیم، دلالتش بررسی بکنیم. نکته اول که پس بنده چیزی در این زمینه پیدا نکردم، که اگر پیدا میکردم و بررسی میکردم سندش رو، دلالتش رو، خب برامون قضاوت راحت بود، ولی چیزی پیدا نکردم، در واقع گشتم و پیدا نکردم، نه که نیاشتم. نکته دوم این که ظاهر این حرف و این کار به خرافه خیلی شبیه تره تا یک امر قابل قبول.
بله.
نه عقل در این رابطه همراهی میکنه، چه رابطه ایست بین این که حالا مثلا چشم زخم و شکستن یه تخم مرغ، نقلم شرس کردم پیدا نکردیم، نه علم چه این مطلبی رو میتونه ثابت کنه و ثابت کرده، بنابراین به خرافه شبیه تره تا یک امر عقلانی و قابل قبول. که اگر این دو نکته که عرض کردم مورد توجه قرار بگیره، وقت نکات بعدی خود روشن میشه که خب اگه اینجوری شد ما با چه مجوزی یک تخم مرغ مثلا از بین ببریم و هدر بدیم؟ در واقع اسراف دیگه.
بله.
اسراف فرق نمیکنه کم باشه یا زیاد باشه، بلکه تبذیره.
بله.
چون یک تخم مرغ بدون جهت شکسته میشه و دور ریخته میشه و آفات دیگری هم داره، آفات دیگری هم این کار داره. چه حالا سرجم که انسان حساب بکنه میبینه که نه، اگر چشم زخم هست که هست، چنان که در سوال قبلی هم پاسخ گفتیم، راه درمانش هم هست.
بله.
خب در روایت اومده که اسفند دود کنی، خود ما هم گفتیم اسفند حالا به لحاظ علمی هم ثابت شده که خواص و آثار فراوانی داره، که یکیش همونه که جلو اون امواج مغناطیسی رو میگیره.
بله.
و خواص دیگه داره. خب در روایت ما هم اومده، روایت هم درسته، موارد فراوان هست، انسان اطمینان میکنه، خیلی راحت میگه که در این موارد اسفند دود کنید.
بله.
اما این تخم مرغ شکستن رو ما چیزی ندیدیم، بنابراین بله. نکته آخر این شد که خب وقتی خود در روایت ما به طور روشن و صریح دستور عملش اومده، چه ذکری رو بگید، چه آیه قرآن رو بخونید، چه سوره هایی رو بخونید، خب ما همون کار رو بکنیم.
بله.
معوذتین رو بخونیم که هم ثواب برده باشیم، به ازای هر حرفی که تلفظ میکنیم 10 تا حسنه به ما میدن، 10 تا درجه بر درجاتون افزوده میشه، هم ثواب قرائت قرآن رو بردیم.
بله.
هم خودمون در پناه خدا قرار دادیم و از شر چشم زخم هم در امان ماندیم. اما فراتر از این دیگه از یک مؤمن به نظر ما شایسته نیست که بخواد خودشو گرفتار این خرافه ها بکنه.
بله. بسیار بسیار ممنون و متشکر. بشنویم سوالات بعدی رو از شنوندگان عزیز دیگر و پاسخهای جناب استاد محمدی. با ما همراه باشید.
پرسش و پاسخ. www.radiomaarif.ir.
آیا در بهشت موسیقی وجود دارد؟
بله جناب استاد، سوال خواهرمون در خصوص این که آیا در بهشت موسیقی وجود داره یا نشنیدیم، استدعا میکنم.
بله، عرض کنم که چند مطلب رو دوستان نداشت باشم. مطلب اول این که روایات و آیاتی در قرآن داریم که حکایت از این داره که در بهشت هر چی که مؤمن بخواد در اختیارش هست، لهم فیها ما یشاؤون.
بله.
بیش هیچ قیدی نداره، آنچه که دلشون بخواد، آنچه که اشتها داشته باشن، آنچه که مشیتشون تعلق بگیره، از خوردنی و پوشیدنی و نمیدونم غیر اینها، از لذت‌های مادی و معنوی. منتها این ما یشاؤون رو باید روش دقت کرد.
بله.
بعضی هستن که خبر ندارن که چیزی هست که بخوان یا نخوان، یعنی بعضی ممکنه غذاهای در عالم وجود داشته باشه که ما اصلا این غذا رو خبر نداریم چنین غذایی وجود داره. طبیعیه که هرگز دلمون همون غذا رو نمیخواد.
بله.
چون خبر نداریم. بنابراین به میزان معرفت این مشیت کم و زیاد میشه. هرچه معرفت بیشتر هست، مشیت هم فراتر میره. ولی به هر حال محدودیتی وجود نداره. هر کسی تو بهشت موسیقی میخواد، بله موسیقی هم وجود داره. کسی تو بهش مثلا فرض کنید یک میوه خاصی میخواد، یک غذای خاصی میخواد، یک حالا هر چی میخواد باشه فرق نمیکنه، چی که اشتها داره، چی که مشیتش تعلق گرفته، هر چی بخواد وجود داره. در این زمین آیات و روایات فراوان هست که آنچه که شما بخواهید، حتی آنچه که شما فکرش هم نمیکنید اونجا هست. آنچه که انسان هست نه نمیتونن فکرش کنن، ولی در بهشت هست. فلا تعلم نفسون، هیچ کس خبر نداره که ما اخفی لهم من قرة اعین، هیچ نفسی خبر نداره، هیچ کس خبر نداره که چه چیزهایی که باعث روشنی چشم انسان میشه در بهشت براش پنهان شده، او خبر نداره. جزا به ما کان یعملون. مطلب دوم این که حالا به شکل خاص آیا موسیقی هم در بهشت هست؟ روایتی داریم که بله، از جمله یک روایت رو که مرحوم علی ابن ابراهیم در تفسیرشون نقل کردن از قول امام صادق علیه السلام، روایت خیلی مفصل شد، بیش از یک صفحه هست که من یه تیکشون وسطاشو میخونم، که راوی میگه جوئل تو فداک انی اردت ان اسالک عن شیء استحیم.
بله،
میخوام چیزی از شما بپرسم ولی خجالت هم میاد، حیا میکنم بپرسم. قال سل، امام فرمود بپرس، خجالت نکش. قلت فی الجنه قناع، در بهش موسیقی هست. قال ان فی الجنه شجره یعمر الله رياحها فتحب فتضرب تلك الشجره باصوات لم يسمع الخلائق بمثلها حسنا یا حسنا. فرمود در بهشت درختی هست، خداوند امر میکنه که بادها به شاخه های اون درخت بخورن و صوتی و موسیقی از اون برخورد اونها شنیده میشه که از نظر خوبی اصلا گوش خلائق چنین صوت زیبایی رو هرگز نشنیده. انقدر صدا زیباست که هیچ مخلوقی چنین صوت زیبایی رو هرگز نشنیده. ثم قال هذا عوض لمن ترک السماء للغناء في الدنيا من مخافه الله. این عوض اون چیزی است که کسی که در دنیا موسیقی رو به خاطر خدا ترک کرده، از ترس خدا ترک کرده، عوضش در دنیا اون موسیقی، در آخرت اون موسیقی آخرت. از این ذیل عادته ادامه داره حدیث، آخرش هم همون آیه که من خوندم، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون، رو امام به عنوان مستند فرمایششون اونجا ذکر کردن. از ذیل این روایت به دست میاد که رابطه‌ای هست بین نعمت‌های بهشت، لذت‌های بهشت و دنیا. نکته دوم این که عنایت داشته باشن دوستان شنونده که اون موسیقی بهشت یا شراب بهشت یا میوه بهشت جوری نیست که حالا عین میوه دنیا باشه. مثلا فرض کن گلابی بهشت شبیه همین گلابی دنیا باشه، فرض کن یکم شیرین تر. نه، اینجوری نیست. اگر یکی از اون میوه ها رو کسی در دنیا بخواد بچشه، وقت این لذتش، سرورش، بهجتش، نمیدونم اثرش هرگز از ذائقش محو نخواهد شد. یعنی لذت این میوه همه عمر انسان رو همراه انسان هست، چنان که پیامبر اون سیب بهشتی که از کنم در شب معراج چشیده بودن میگفتن که اون مزه همیشه همراهشون بود، هر وقت که مشتاق بهش میشدن حضرت زهرا سلام الله علیها رو که به نوعی از اون سیب تکوین پیدا کرده بود میبوسیدن، میبوییدن. به هر حال اینجوری نیست که حالا وقتی ما میگیم میوه، وقتی میگیم موسیقی که در دنیا هست، به نظر بنده که جز جنگ اعصاب و جز درگیری و مثلا این موسیقی هایی که اخیراً باب شده که تو ماشین ها که وقتی رد میشن از کنار ما گاهی بعضی رو میشنویم، که اینها دیگه خیلی وحشتناکه. من نمیدونم کسی که اونجا نشسته اگر اعصابش از فولاد هم بود داغون میشد.
بله،
تا چه برسه انسان که به هر حال یه حد منطقه جوانند و خبر ندارن که چه بلای این موسیقی بر مغز و روان و اعصابشون خواهد آورد. به هر حال این اون چیزی که در دنیا هست که واقعی نیست، نمیشه بهش لذت گفت، نمیشه بهش نعمت گفت، آفت و آفت، مثل شراب دنیوی که جز زحمت و جز افتضاح و دردسر چیز دیگه نیست.
بله.
اما اون موسیقی آخرت این مشکلات رو نداره، این ویژگی ها رو، این اشکالات رو نداره. همینجا من به مناسبت این نکته هم عرض بکنم که دوستان نداشته باشن، بعضی از گناهان خب به خودی خود گناه هست، اما یک عوامل مشدده هم گاهی بهش اضافه میشه. مثلا کسی خب تو ماشین خودش نشسته داره موسیقی گوش میکنه، مرتکب حرام میشه، لحظه به لحظه مرتکب حرام میشه و فرشته ها لعنت میکنن و الی آخر. حالا این بخواد صداش انقدر بلند کنه که مزاحم دیگران بشه که صداش مثلا تا 50 متر اون طرف‌تر شنیده بشه، این چند تا گناه دیگه هم برش اضافه میشه که بعضیش خیلی خطرناک. یک، تجاهر به گناه، تجری در مقابل خداوند متعال، تجری در مقابل قرآن و اسلام. این در واقع اعلان جنگ میکنه به خدا و پیغمبر و دین و علم و نمیدونم همه اینها، میگه شما گفتید حرامه، من علی رغم گفته شما میخوام چنین بکنم. این خیلی خطرش بیشتر از اون اصل موسیقی است.
بله.
اگر فرض کنیم که اون شنیدن موسیقی گناه صغیره باشه، فرض اگه بخوایم بکنیم، قطعاً با این تجاهر کبیره میشه.
بله.
این از مسلمات اخلاق ماست که هر گناه صغیره بر فرض که صغیره باشه، وقتی تجاهر کنه میشه کبیره.
یعنی در ملأ عام انجام
وقتی شده. که آشکارا و یعنی تظاهر به گناه کرد، همون گناه صغیره میشه کبیره.
بله.
این یه نکته که این خیلی مهمه. نکته دوم این که خب مزاحم مردم میشه، حق الناس به گردنش میاد. خب بنده دوست ندارم که این صداهای وحشتناک رو بشنوم. چه گناهی کردم که تو خیابون دارم راه خودم رو میرم، تو شما با ماشین تاس کنار من رد میشی و باعث اذیت من میشی. مؤمنین ناراحت میشن، بندگان خدا اونایی که از کنم که چی سرشون میشه اونها ناراحت میشن، ای بسا بعضشون نفرین بکنن.
بله.
و این مردم آزاری و این حق الناس هم نکته دیگری است که
بله،
اینم نکته خیلی خطرناکی است. البته اون تجاهر خیلی نکته مهمی بود. اینم یک نکته. نکته بعدی این که در واقع با این کار ما همه زحمت‌های شهدای طول تاریخ رو هم اونان داریم ضایع میکنیم. از اون زمان خودمون، خب شهدای ما برای اسلام شهید شدن. این موسیقی مبتذل، این خلاف شرع، حرامه.
بله.
شما میگید بی خود شما شهید شدید، من میخوام این کار رو انجام بدم تو جامعه ای که از کنم به برکت خون شهدا داره رو پای خودش استاده. البته آثار دیگه هم داره. به هر حال اگه کسی این موسیقی ها رو ترک بکنه، امام فرمود که عوض این موسیقی که در دنیا به خاطر خوف از خدا و به خاطر مراعات احکام شرع گوش نکرده، در بهش خداوند موسیقی براش خواهد داشت که هیچ گوشی نشنیده.
بله.
تعبیر امام این بود که گوش خلایق هرگز اونو نشنیده.
بله. ولی لذتی که از شنیدن
بله.
بسیار ممنون جناب استاد محمدی. با ما همراه باشید با ادامه برنامه و ادامه سوالات شما شنوندگان عزیز.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
با عرض سلام و تشکر از حضور محترم استاد محمدی، سه تا سوال داشتم از یاد مزاهم بشم مختصر به عرض میرسونم. اصلا که طبق نص سری آیت قرآن و حدیث از ام معصومی صلی الله علیه و آله این بهشت و جهنم الان موجود میباشد، با توجه به اینکه مردم وقتی مردن پس از میلیون ها سال آدم برزخ رو طی کردن و قیامت برپا شد و خوبان به بهشت و بدان به جهنم برن، حالا که لازم نبوده که خدا اون آدم بهشت و جهنم خلق فرموده، اینا میخواستم جواب بفرمایم. یکم که طبق آیه قرآن ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، ما باید صلوات بفرستیم از محمد صلی الله علیه و سلم، چون میگم اللهم صل علی محمد و آل محمد، آل محمد را به چه حساب بهش اضافه میکنه. یکی هم حدیث است که الحسن و الحسین سید شبا و اهل الجنه، امام حسن و امام حسین علیه السلام سید جوانان اهل بهشت هستن، بهش که پیر نداره، همه جوان میشه ان شاء الله میرن بهش. میخواستم سه تا سوالا پاسخ بفرمایم. متشکرم.
بله جناب استاد، سوال برادرمون در خصوص عالم برزخ و موجود بودن بهشت و جهنم در عالم برزخ که همین الان به اصطلاح موجودن، چه دلیلی میتونه داشته باشه و اینکه چرا ما اضافه میکنیم آل محمد رو در صلواتهای خودمون بر پیامبر اسلام، و قسمت آخر سوالشون در خصوص اینکه چرا ما خطاب سید اهل جوانان بهشت رو خطاب به امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام داریم. تقاضا میکنم.
نسبت سوال اول چند نکته رو دوستان نداشته باشید. نکته اول این که اینکهشون فرمودن طبق نص صریح قرآن، نص نیست، ظاهر هست، چون در قرآن داریم که اعدت للمتقین، ظهور داره بر این که قبلا آماده شده، یا نسبت به جهنم داریم که اعدت للکافرین. از این واژه های اعدت، ظاهر اینه که بهشت و جهنم الان موجوده، پس نص نیست. به همین دلیل هم مسئله اختلافی است.
بله.
بین مسلمان ها، بین علما این مسئله اختلافی است. بعضیا میگن موجود نیست، بعداً موجود میشه. بعضیا میگن موجود هست. بله، بعضی از بزرگان ما مثل مرحوم صدوق در اعتقاداتشون و سر از بزرگان ما قائل به موجود بودنش هستند، از جمله مرحوم خواجه نصیر در تجدید الاعتقاد و علامه هلی در شرح تجدید و کشف المراد. بسیار از بزرگان از علمای ما قائل به مخلوق بودن بهشت و جهنم الان هستند.
بله.
ولی اینجوری نیست که مسئله اتفاقی باشه. اگر نص قرآن بود دیگه اختلافی نبود.
بله.
نص نداریم، بله ظاهر داریم. در روایات هم ظاهر بعضی از روایات، هر چیزی ها در روایات گاهی فراتر از ظاهر هم انسان برخورد میکنه. این نکته اول که ایشون فرمودن نص صریح هست، اینجوری نیست که اگر بود اختلافی نبود. ولی ما معتقدیم که بله بهشت و جهنم الان موجوده.
بله.
نکته دوم این که بعد از این برادر محترم پرسیدیم که مراد شما از بهشت و جهنم کدوم بهشت و جهنم؟ اگه بهشت و جهنم به ارزخه، خب الان انسان ها توشن دیگه. وقتی انسان مرد، مؤمن وقتی مرد وارد بهشت و ارزخ میشه.
بله.
کافر هم که مرد وارد جهنم و ارزخ میشه. امام سجاد علیه السلام فرمود ان القبر اما روضه من ریاض الجنه او حفره من حفر النيران. قبر یعنی هم برزخ یا روز یا باقی از باقهای بهشت یا گودالی از گودالهای جهنم.
بله.
اگه مرادتون عالم بهشت و جهنم برزخ که در واقع همون روح و ریحان باشه و یا نزول من همین باشه، اگر مراد بهشت و جهنم آخرت که ظاهر بر این باشه، چون ایشون فرمود بعد از چند هزار سال بعد از قیامت انسان میخواد واردش بشه، اون وقت این سوال سوال به جاییست. نکته سوم که عرض میکنم اینه که از روایات برمیاد که گرچه اصل بهشت و جهنم موجود است، اما تبدیل، یعنی اون از خودم که اون زمین و زمینه بهشت و جهنم موجود است، اما تبدیل کننده بهشت به بهشت یا جهنم به جهنم خود ما هستیم.
بله.
در این زمینه روایت فراوان هست. پیامبر در شب معراج به گروهی از فرشتگان برخورد کردند که اینها داشتن قصرهایی در بهشت از طلا و نقره و مصالح از این قبیل می‌ساختند. گاهی هم دست از کار می‌کشیدند. به جبرئیل فرمودند بریم نزدیک این فرشته‌ها. بعد ازشون پرسید که ماجرا چیه؟ شما گاهی کار می‌کنید، گاهی متوقف می‌کنید کار رو. گفتن یا رسول الله نفقه ما، هزینه ما، مصالح ما به تعبیر ما از دنیا میاد. مصالح برسه ما کار میکنیم، مصالح تموم بشه از خودم متوقفش میکنیم. پیامبر فرمود مصالح شما چیه؟ گفتن که اعمال بندگان خدا، لا اله سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر. تا بنده اینو گفت مصالح میرسه ما هم شروع میکنیم کار کردن. یا اینکه پیامبر فرمود هر کس بگه سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله، الله اکبر، به ازای هر ذکری یه درخت تو بهش براش میکارن. یعنی در واقع این ذکر ماست که اونجا میشه بهشت.
بله.
بهشت میسازه. بعد اون عربه اون راوی گفت که خب یا رسول الله، پس ما بهشت، پس ما باغ‌ها داریم اونجا، این همه از کار رو که مرتب روزانه میگیم. فرمود بله، ولی مواظب باشید آتشی نفرستید که همه رو با آتش بکشید. از اون طرف نسبت به جهنم هم داریم که جهنم رو هم ما با خود، زبان خودمون، با چشم خودمون، با اعمال خودمون جهنمش میکنیم. این سخنهای چون مار و کجدمت، مار گردد عاقبت گیرد دمت و همینطور. پس جواب این شد که در واقع بهشت و جهنم با اعمال انسانها ساخته میشه، حتی بعد از مرگ هم در عالم برزخ هم ساختن ادامه داره. هم اون آثار ما تقدم بهشت میسازن، هم آثار ما تأخر بهشت میسازن. نسبت به جهنم همینطوره، هم آثار ما تقدم جهنم میسازن، هم آثار ما تأخر جهنم میسازن. نکته بعدی این که پس این نکته این شد که گرچه اون زمینه بهشت و جهنم موجود هست الان، ولی بهشت و جهنم به وسیله انسان ها ساخته میشه. نکته بعدی که عرض میکنم اینه که البته راجب این که حالا بهشت جهنم کجا هستند و بواسطه از این قبیل چه، چون اگه گفتیم موجوده، این سوال مثلا میشه خب کجاست؟
بله، ماهیتش چی هست؟
بله، این حرفای فراوانی گفته شده که همون اعتقادات صدوق و یا از کنم دیدگاه مرحوم مجلسی و دیگران رو دوستان اونجا بخونن و مطالعه بکنن، که حرفای مفصلی اون آقایون گفت فرمودن اونجا، که حالا اون بحث جدایی لازم داره. من عرض میکنم که اگر ما عالم آخرت رو محیط بر دنیا دونستیم، چنان که برزخ رو محیط بر دنیا میدونیم، و این نظر واقعا همینطور است که ما معتقدیم که دنیا در رحم برزخ قرار داره. دنیا با همه عظمتش مثل جنینی که در رحم مادر زندگی میکنه، دنیا با همه عظمتش در رحم برزخ قرار داره. خب اگر اینجوری بود، اصلا بودن دنیا منوط به بودن برزخه.
بله.
بودن مادر و جنین و رحم اینها همه منوط به بودن دنیاست. نمیشه ما دنیا رو نداشته باشیم، جنین داشته باشیم و رحم داشته باشیم. نمیشه برزخی نباشد و دنیا باشد. حالا اگر آخرت باز محیط بر برزخ شد، خب طبعا وقتی ما دنیا داریم حتما باید قبلش برزخ رو داشته باشیم. وقتی برزخ داریم باید قبلش آخرت و اون عالم آخرت رو داشته باشیم. تا حالا این نیاز به تأمل بیشتر داره، ولی اون چیزی که مسلم هست نسبت به عالم برزخ و دنیا این نظر قطعی است و هیچ تردید درش نیست که دنیا به منزله رحم عالم برزخ میمونه. خب طبیعی است که وقتی انسان دنیا رو داره قابل تصور نیست که برزخ نباشه.
بله.
وقتی که رحم هست و مادر هست، خب طبیعی است که دنیا هست، چون اینها بخش از دنیا هستن، در واقع محات در دنیا هستن، یعنی رحم و جنین محات در دنیاست. این هم یک نکته که این نکته در واقع نکته دقیقی است و این دیگه از ریشه میکنه اون شبهه و اون سوال رو. از خودم نکته بعد این که چه اشکال داره که حالا مثلا کسی بناست که مثلا یه شهری بره از قبل خونه براش بسازن، خونه آماده باشه، وقتی میره خونه آماده باشه دیگه. نمیشه که تو صحرای محشر بهش بگن شما اینجا بمون، میخوام برات خونه درست بکنیم.
بله.
البته این سوال شاید این مقدار عوامانه باشه، اشکال نداره. خب باید از قبل آماده شده باشه دیگه. همیشه باید از قبل آماده باشه.
بله.
نمیشه که بهشون بگن خب حالا شما پشت در بهشت بیستید تا براتون خونه بسازیم، براتون زمین نفر مبلا رو بچینیم، چیکار ندی، اونا باید از قبل آماده شده باشه. زمینی که تمام دنیا و اون از کنم که مدتی که ایشون فرمودن در ورز همه اینها رو که ما بخواییم حساب کنیم نسبت به آخرت خیلی قلیله.
بله.
وقتی که از بعضی ها در آخرت میپرسن کم لبستم عدد سنین، چه مدت موندید؟ قالو لبستنا یومن و بعض یوم.
بله.
یک روز یا یک نصف. کل دنیا و برزخ خونه همه تا قیامت اگه هزاران سال بوده برای اونها بنده نصف روز طول کشیده.
بله.
خب کل اینها نسبت به آخرت یه نصف روز میشه. این که شما فرمودید مدت ها، نه مدت هایی هم نیست نسبت به اون عالم جاودانه. این چیزا اینا نکته دیگه.
بله. قسمت دوم سوال برادرمون در مورد آیه شریفه ای که دال بر اینه که ما به پیامبر صلوات بفرستیم، چه لزومی داره که بعد از صلوات بر پیامبر ما خاندان ایشون رو هم ذکر بکنیم؟ تقاضا می‌کنم
دوستان یاد داشته باشن که دعو قرآن بیان کلیات و اشاره هست. قرآن فرموده اقم الصلاة، نماز اقامه کنید، اما اینکه نماز چیه، رکعاتش چیه، حمدش چیه، سورش چیه، اصلا تو قرآن نیست. به پیامبر محول کرده و پیامبر فرمود صلوا کما رأیتمونی اصلی، چون من نماز میخونم شما هم نماز بخون. قرآن فرموده آتوا الزکا.
بله.
ما زکات به چی تعلق میگیره؟ مقدارش چقدره؟ نصابش چقدره؟ اینا که تو قرآن نیومده، اینا رو پیامبر محول کرده. همه امور اینجوریست.
بله.
قرآن گفته صلوات بفرستید، اما اینکه صلوات چیه؟
بله. جزئیاتش چی هست؟
آیا باید این اللهم صل علی محمد؟ نه، تو قرآن که این نیست. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی.
بله.
صلوات میفرستن، اما یعنی چه صلوات میفرستن؟ یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه، یعنی چه صلوا علیه؟ سلمو، یعنی چه سلمو؟ تو قرآن که این حرفا نیست. ندارید بگید اللهم صل علی محمد بس، نه چنین چیزی اصلا تو قرآن نیست. پس فقط گفته صلوات بفرستید.
بله.
اما اینکه صلوات چیه، چگونه باید فرستاد، خود پیامبر باید آموزش بده.
بله.
شیعه و سنی نقل کردن که پیامبر این کارو کرده. این روایتی میخونم فریقه نقل کردن.
بله.
ولذا اهل سنت هم میگن مثل ما، میگن اللهم صل علی محمد و علی آل محمد، اونها میگن و علی صحبه اجمعین مثلا.
بله.
اینجوری نیست آل محمد رو نگن، حتما تو صلواتشون میگن، مثلا در نماز اونها واجب میدونن که آل محمد هم در نماز گفته، حداقل بعضی از فقها مثل شافعی رو من یقین دارم که واجب میدونن. این روایتی میخونم هم شیعه نقل کرده هم اهل سنت، که پیامبر صلی الله علیه و آله سلام ازش پرسیدن که ما چطور صلوات بفرستیم، که قرآن فرموده صلوا علیه، یعنی ما چطور صلوات بفرستیم. پیامبر فرمود قولوا اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراهیم و آل ابراهیم انک حمید مجید. این وقت عرض کردم هم شیعه ها نقل کردن هم سنی ها. پیامبر فرمود که بگید درود بر پیامبر و آل پیامبر آنچنان که بر ابراهیم و آل ابراهیم درود فرستادی.
بله.
برکت رو نازل کن بر پیامبر و آل پیامبر چنان که بر ابراهیم نازل کردی، انک حمید مجید، که آیه قرآن هست. بنابراین کیفیت صلوات خود پیامبر بیان کرده و آل جزء
صلوات
هست. مطلب بعدی این که در روایت فراوانی داریم که اگر کسی آل رو حذف کرد در واقع اون صلواتش ابتره.
بله،
اون صلوات صلوات کامل نیست. صلوات کامل اینه که حتما آل هم به دنبالش بیاد. در این زمینه روایت فراوان هست. وقت دیگه حالا آثار و برکات صلوات هم که جای خودش. پس خلاصه در زمین شد که بله، در قرآن فقط گفته بر پیامبر صلوات بفرستید، اما کیفیت صیغه صلوات اصلا در قرآن نیامده. نگفتی که بگید اللهم صل علی محمد که بگیم خب پس شما از کجا آلا آوردید. هیچ کدومشون نگفته، همش رو پیامبر محول کرده. پیامبر هم به همین شکلی گفت که ما صلوات میفرستیم.
بله،
حالا اون علی صحبه رو اون برادران اهل سنت اضافه کردن. بله. و نه تو روایتی از پیامبر نقل شده اون هست، نه در قرآن هست.
بله، اما به هر صورت اهل سنت هم اتفاق
بله بله در این که بله در آل هم اونم هست، اونم اتفاق دارم.
جناب استاد، قسمت آخر سوال برادرمون در خصوص سید جوانان اهل بهشت بودن امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام استدعا میکنم.
خب این که شون چرا مفهوم گرفتن از اون این که اهل بهشت همه جوانن، تی مفهوم گیری لازم نداره. اگر کسی بگه که اینها سید و سرور پیران اهل بهشتن، اشکال وارده. ما تو بهشت پیر نداریم که آقا بخواد، و وقتی همه جوانان جوانا آقا میخوان، آقاشون کیه؟ امام حسین. همه اهل بهشت زیبا هستن، در بهشت ما زشتی نداریم، اما طاووس اهل بهشت کیه؟ حضرت حجه سلام الله علیه.
بله،
اشکال اون زمانی است که از خودمون چه بگیم که امام حسن و امام حسین یا فلانی و فلانی این آقای پیران اهل بهشتن. چون وقتی شما کو پیر، پیری وجود نداره که آقا بخواد.
بله،
اما وقتی همه جوانن، خب جوانا آقا میخوان، آقاشون امام حسن و امام حسین.
بله،
همه زیبا هستن، زیباها زیباترین میخوان.
بله،
حضرت حجه سلام الله علیه هست. پس به نظرم اشکال این برادرمون وارد نیست. از اون طرفش وارد شدن که ما روایتی از جاهای دیگه داریم، وقتی که روایت رو خوندن امام فرمود که خب تو بهش پیرمردی وجود نداره که شما براشون سید درست کردید، براشون آقا درست کردید.
بله،
اما از این طرف این اشکال وارد نیست.
بله، امیدواریم که انشالله خداوند ما رو هم جز کسانی قرار بده که با سید و سالار شهیدان و کسانی که در محضر آقا جنگیدن و به شهادت رسیدن، ما هم از اون بهره ها و از اون نعمات بهره مند باشیم انشالله. از همگی شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و از کارشناس گرامی برنامه اون جناب استاد محمدی تشکر میکنم و به اتفاق همگی همکارانم شما عزیزان رو تا برنامه بعد به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدارتون.
خدایا دیده ای بینا به منده، سری پرشور و بی پروا به منده. خدایا دیده ای بینا به منده، سری پرشور و بی پروا به منده. کبیرم دستم از هر چیز خالیست، کبیرم دستم از هر چیز خالیست. دلی سرشاه چون دریا به منده، دلی سرشاه چون دریا به منده.